أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا در ذکر رکوع تسبیح لازم است یا مطلق ذکر کافی است. صاحب عروه قائل به کفایت مطلق ذکر شد. مرحوم آی بروجردی هم با اینکه در تعلیقی عروه احتیاط کرده، ولی در بحث استدلالی همین نظر صاحب عروه رو تقویت کرد. امام هم در تحریر الوسیله فرموده که یجب الذکر فی الرکوع والاقوى الاجتزاء بمطلقه، مطلق ذکر در رکوع کافی است. مرحوم آقای خویی هم همین رو قبول کرده و نسبت به مشهور متأخرین هم داده، چون علامه در تذکره محقق کرکی در جامع المقاصد صاحب مدارک فاضل نراقی در مستند الشیعه، حتی شهید ثانی در مسالک همین مطلب رو نقل شده که بیان کردن. در نهایت و تقریر نقل می کنیم که ایشان فرمودن که وقتی که ما دلیل داریم بر جواز مطلق ذکر، دیگر مقتضای قاعده کفایت مطلق ذکر است. آی خویی و همینطور آی بروجردی عمده استدلالشون بر کفایت مطلق ذکر یکی صحیح هشام بود که یجزی ان اقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود لا اله الا الله و الحمد لله و الله اکبر، قال نعم کل هذا ذکر الله. و دیگری هم صحیح مسمع بود. صحیح مسمع دو سند داره، هر دو هم صحیحه، منتها در یک سند که در تهذیب جلد دو صفحه 79 نقل میکنه همین مقدار داره که لا یجزی الرجل فی صلاته اقل من ثلاث تسبیحات او قدرهن. گفتن قدرهن یعنی غیر تسبیح به اندازه 3 تسبیح بگوید کافی است. در سند دیگر که در صفحه 77 تهذیب نقل کرده که اون هم سندش صحیحه، ولو محمد ابن ابی صحبان در سند هست ولی شیخ طوسی توثیقش کرده، میگه که لا یجزی الرجل فی صلاته اقل من ثلاث تسبیحات او قدرهن مترسلا ولیس له ولا کرامته ان یقول سبح سبح سبح، اینجور ثبت کردن، ولی احتمال داره که همین مختصر گفتن برخی رو اشاره میکنه، میگه سبحان الله رو همون سبح رو شو فقط میگن، بقیه رو تو دلشون میگن صبح 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 مثلا لیس له ولا کرام. خب گفته میشه قدرهن یعنی مطلق ذکر به اندازه سه تسبیح بگوید کافی است. و با این دو صحیحه، یکی صحیح هشام، یکی هم صحیح مسمع، تغییر میزنیم اون اطلاقاتی را که عام کردن به خصوص تسبیح، مثل اینکه میفرمود ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود قال ان تسبح، ما یجزی من القول ظاهرش این است که از اقل مجزی میپرسد، نه از یکی از مصادیق مجزی. غیر از اونم که موثقه سماعه که واضح تره، میگه کیف حد الرکوع و السجود، فقال اما ما یجزی که من الرکوع فثلاث و تسبیحات. ما یجزی من الرکوع فثلاث و تسبیحات، خب مثل این میمونه که بگیم الفقیه زیدون، یعنی غیر زید فقیه نیست، المجزی فرکو سلاس تشبیهات، یعنی غیر از این مجزی نیست. عرض می کنم المجزی سلاس تسبیحات ظاهرش که غیر از این مجزی نیست دیگه. مثل این میگیم الطبیب فی هذا البلد زیدون، یعنی میگیم زیدون طبیبون فی هذا البلد، اثباتشه نفی معدا نمی کنه. اما اگه بگیم الطبیب فی هذا البلد زیدون، این ظهور در حصر داره دیگه. المجزی سلاس تسبیحات، و این ظهور در حصر داره دیگه. اما ما یجزی که من الرکوع فثلاث تسبیحات ظاهرش حصره. نه نه فرق نمی کنه. ما یفیدو که فی الحوزه هو تعلم الفقه، و یعنی غیر تعلم فقه ظاهرش اینه دیگه. حالا ولو حصر اضافی غیر تعلم فقه مفید نیست. شما فرزندتون فرض کنید داره فوتبال نگاه میکنه، میگه پسرم اون چه برای تو مفید است درس خواندن است، میخوای بگی این مفید نیست دیگه؟ ظاهرش اینه دیگه. ما تا حالا شنیده بودیم که ظاهر موضوع انحلال هست، شمول هست. یعنی اگر بگن العالم فی البلد زیدون، یعنی کل ما فرض عالم فی البلد فهو زیدون، نتیجه میشه که ما یک عالم در بلدی نمیتونیم فرض کنیم که زید نباشد. ولی فرق میکنه با این که بگیم زیدون عالم هست. اینجا میگه المجزی، حالا یا ما یجزی، ما یجزی من الرکوع ثلاث تسبیحات، یعنی هر چه که مصداق ما یجزی هست این وصف را دارد که ثلاث تسبیحات است، یعنی غیر از ثلاث تسبیحات این وصف ما یجزی که فی الرکوع ندارد، این ظاهرش حصر میشه. موضوع قرار بدهیم یک عنوانی را، ظهور در شمولی بودن داره. اگر شما بگید که العالم و نافع للبشر، العالم ظهور در شمولی بودن دارد دیگه. اگر یک شخصی نافع نبود این پس عالم نیست دیگر، چون العالم و نافع للبشر. اما نافع که محموله، نه اون شمولی نیست، صرف الوجود نافع بودن کافیست، ولو نافع معنوی باشد. من ضربه زیدون، من ضربتو میگید اشاره دارید به یک واقعه شخصیه. وقت این یه مقدار دوستان دچار ابهام میشن، بگید من ضربه زیدون، کسی که من او را میزنم زید است، یعنی دیگری را نمیزنم دیگه. ما که لحن خاصی نداشتیم، نه سری کج کردیم نه اخمی کردیم. من اضربه زیدون، این من اخدمه زیدون، من اکرمه زیدون، اشاره به قضیه شخصی هم نداشته باشید. خب این ظاهرش اینه که کس، هر کس که من او را اکرام بکنم فرض کردم زید است، یعنی غیر زید فرض ندارد که من او را اکرام کنم. اینجا استظهار اینه. یا روایت فضل ابن شازان هم البته هست، انما جعلت تسبیح فی الرکوع و سجود لعللن، که حالا سندش رو اگر تمام کردیم دلالتش رو اینجور بیان میکنن که انما جعلت تسبیح، جعل شده تسبیح. ولیکن ما این رو قبلا جواب دادیم، گفتیم جعل تسبیح ممکنه از باب استحباب باشه، چون در مقام بیان فلسفه حکمه نه در مقام بیان خود حکم. ولذا جعل تسبیح ولو از باب، مثل جعل القنوت، جعل القنوت از باب استحباب، اینم جعل تسبیح از باب افضل الافراد. ولذا همین عرض ما همینه که استدلال آیون به این روایت فضل ابن شازان بر وجوب تسبیح درست نیست. پس عمده همون ما یجزی من القول است، یکی هم موثقه سماع است، ولیکن این دو اطلاق تقیید میخورن با اون دو صحیحه‌ای که عرض کردیم، صحیح شام و صحیح مسمع. این بیان آی خویی و آی بروجردی هست. اطلاق دیگه، اطلاق داره، میگه مجزی تسبیح است، دلیل دیگه میگه مطلق ذکر جائز است. هم میکنیم من این که اصل که افضل الافراد تسبیحه، ولی مطلق ذکرم صحیح است. آی سیستانی بله، حالا مهم اون جعل تسبیح اصطلاح میکرد، میگن تسبیح جعل شده، تسبیح واجب شده. ما گفتیم نه، معنی جعل تسبیح میسازد با جعل استحباب تسبیح. فلسفه اجزا رو در نماز گفتن، قنوت رو هم سوال میگوین که لما جعل القنوت. خب عرض شود خدمتتون که آی سیستانی اشکال کردن، فرمودن یشکل قول به کفایت مطلق ذکر. گفتن قدما اصحاب قائل به لزوم تسبیح شدن. کلام سید مرتضی رو آوردن که در انتصار میگه و علیه اجماع الطائفه، شیخ هم در خلاف میگه و علیه اجماع الطائفه. این رو ما جواب بدیم، آی سیستانی که انصافا کم نظیرن در تتبع، ولی اینجا یک مقدار دچار اشتباه شدن ظاهرا. کلام سید مرتضی در انتصار و شیخ طوسی در خلاف ناظر به اینه که مشهور عامه اصلا هیچ ذکری را واجب نمی دانند در رکوع و سجود، غیر احمد ابن حنبل، ابو حنیفه، مالک، شافعی گفتن پیامبر به اون اعرابی نگفت ذکر رکوع بگو. ولی قرآن میگه ارکعو، بیشتر از این ما دلیل بر وجوب نداریم. مستحب است تسبیح در رکوع و سجود. بحث با عامه سر این بود، مشهور عامه غیر احمد ابن حنبل میگفتن هیچ ذکری چه تسبیح چه غیر تسبیح واجب نیست در رکوع و سجود. اجماع طائفه بر این بود که نخیر واجب است. نگاه کنید به کتب عامه، مغنی ابن قدامه، کتاب المجموع، همین کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در بحث ذکر رکوع، مشهور قائل به وجوب ذکر نیستن در رکوع، مشهور عامه. ولذا سید مرتضی میگه علیه اجماع الطائفه، به اصل این که باید تسبیح در رکوع بگوید در مقابل این که چیزی نگوید نظر داره. ابن ادریس که میگه لا خلاف فی عدم تعین تسبیح، اون نظر داره به این که خود امامیه که واجب میدونن تسبیح را در رکوع یا سجود، ولیکن واجب تعیینی نمیدانن. خود شیخ طوسی در کتاب مبسوط، کتاب نهایه، صریحا گفت تسبیح لازم نیست، تعیینن میتواند ذکر خدا بگوید، حالا ذکر خدا ولو لا اله الا الله والله اکبر. یا شیخ صدوق در امالی اصلا گفت مطلق ذکر کافی است، حتی گفت صلات علی النبی هم اشکال ندارد. آی بروجردی توجه داشت به این مطلب، ولذا آی بروجردی اینجور فرمودند لا یخفا، در نهایت تقریر این هست، ان الخلاف فیز کون واجب هو مطلق الذکر او التسبیح انما وقع بین اصحابنا القائلین به وجوب قول فی الرکوع و السجود و اما عامه مخالفینا القائلون بالاستحباب فالظاهر اتفاقهم الا ان المستحب هو التسبیح نظرن الى استمرار عمل النبی صلی الله علیه و آله. و خود ایشان هم در انتها فرموده است که ما به نظرمان این صحیحه هشام و صحیحه مسمع دلیل بر جواز مطلق ذکر است و ما می توانیم به آن فتوا بدیم. اما این که آقای سیستانی فرمود که صحیحه هشام متنش به نحو زیاده و نقیصه نقل شده، خب چه تأثیری داره آقا؟ اولا اونی که داره نعم و اونی که داره نعم، کل هازا کله ذکر الله، و هم تنافی نداره. اون مختصر نقل کرده، این مفصل نقل کرده، تنافی نداره. بر فرضم شما بخواید اخذ به قدر متعقن کنید، هر دو فل جمله ذکر خدا رو تجویز کردن. حالا یکی لا اله الا الله والحمدلله والله اکبر رو تجویز کرده، دیگری تعلیل کرده که نعم هازا کله ذکر الله. و اما آقای سیستانی راجع به سعی مسمع فرمودن که او قدرهن نداره قدرهن من از ذکر داره، لا یجزر رجل فی صلاتی اقل من ثلاث تسبیحات او قدرهن، یعنی مقدار سه تسبیح از تسبیحات، یعنی یک تسبیحه کبرا بگی. حالا بگی سبحان ربی العظیم که ایشون میگه و به حمده هم لازم نیست بگی، یا یا سبوح قدوس رب الملائکت و روح، که نقل شده است که پیامبر احیانا در ذکر رکوع میفرمودن سبوح قدوس رب الملائکت و روح، تسبیح، تسبیح اکبر، تسبیح کبرا. ایشون او قدره نه اینجور معنا کرد، ولی انصافا او قدره نه اطلاق داره، منتها ممکنه بگید نسبتش با اون دو روایت معتبره که ظاهرش این بود که مجزی در ما یجزی من القول ثلاث تسبیحات او تسبیحتون تامه، و اون نسبتش عموم من وجه، چون او قدرهن نه دیگه، او مقدارهن نه، ظهور اطلاقی تقابل اینه دیگه، یا سه تسبیح یا به مقدار سه تسبیح. نه این حسب متعلق نمیخواهد، میگیم یا سه تسبیح بگو یا به مقدار آن، ظاهرش که یعنی به مقدار آن از مطلق ذکر دیگه، ولی من اینو قبول دارم که مشکل این روایت اینه که به اطلاقش کفایت ذکر رو میگه، و اطلاق این با اطلاق اون دو روایت معتبره که ظاهر بود در تعین تسبیح ممکنه بگیم تعارض میکنه به عموم منوج. البته بعد از تعارض باز نتیجه به نفع ماست، براءت جاری میکنیم از تعین تسبیح، ولی حالا تمسک به اصل لفظی اگر بخوایم بکنیم و مشکل میشه. اما صحیح هشام نه دیگه، اون تعلیل داشت، نعم هازا کلهو ذکر الله، ولی زا انصاف این مقتضای صناعت کفایت مطلق ذکره، اعراض اصحابم ثابت نیست، چون وقتی صاحب سرائر میگه لا خلافه بینهم فی عدم تعین تسبیح، این نشون میده که اون اتفاقی که موجب ارتکاز قطعی متشرعه بشه بر تعین تسبیح وجود نداشته. ما چرا از یک خبر معتبر رفعیت کنیم و به آن عمل نکنیم که میگه جائز است مطلق ذکر خدا؟ اظهار اعراض مشهور قدما اگر از سند باشد مانع وثوق به صدور بشود، آیه سیستانی میگن اعراض موهنه، اما اعراض از دلالت رو ایشون موهن نمیدونه، و بعیدم هست که مشهور قدما اعراض از سند این روایت بکنن، چون نقلهای متعددی داره این صحیح هشام، به اسم هشام ابن حکم، به اسم هشام ابن سالم، به اسم هشام مطلق در کتابهای مختلف. حالا بحث در اینه، حالا که مطلق ذکر کافی است، مقدار داره یا نه؟ همین که صرف کنه ذکر الله کافیه، چون گفته میشه اطلاق داره در دلیل هازا کلهو ذکر الله. آیه خویی فرموده نخیر، و از ذکر خدا به مقدار ثلاث تسبیحات یا تسبیحه کبرا باشه. اولا مقتضی قاصره، در دلیل کفایت مطلق ذکر نظر به نوع ذکر خدا بود، نظر به مقدار نبود. چون راوی گفت اشکال دارد بگوییم که لا اله الا الله و الله اکبر، یا لا اله الا الله و الحمدلله و الله اکبر. حضرت فرمود نخیر، اشکال ندارد، هازا کله ذکر الله، نظر به نوع ذکر دارد. اما اقل مسمای ذکر کافی است، در مقام بیان این حیث نیست. بر فرض هم اطلاق داشته باشد، مقید داریم، مقیدش صحیحه مسمع است. او قدرهن نه، او قدرهن نه تعیین کرده باید به مقدار ثلاث تسبیحات باشه. یجزی که لا یجزی من، بله، لا یجزی من القول فی الرکوع و السجود اقل من ثلاث تسبیحات او قدرهن نه. چه کسی حمله بر استحباب کرد؟ او قدرهن نه، این که به مقدار ثلاث تسبیحات باشد که این مفاد این خطاب است. بس داریم که شامل ذکر می شود یا نمی شود تعارض کرد به اون منوج. حالا ما از دلیل دیگر استفاده کردیم که ذکر کافی است و دلیل ما یجزی من القول فر رکوع و سجود قال ثلاث تسبیحات رو تغییر دادیم، گفتیم و یجز ذکر. حالا این او قدره نه میگه هر چی که مجزید باید به قدر ثلاث تسبیحات باشه، ولذا به نظر میرسی که مطلق ذکر کافی است، اما به مقدار ثلاث تسبیحات یا تسبیحه کبرا باید باشه. جهت دوم اینه که آیا در تسبیح کبرا نه، ظاهر سعی شام اینه که همه رو بگه، ظاهر سعی اینه، ظاهر سعی اینه که همه رو با هم بگی. تعلیل نعم هازا کله ذکر الله، میگه ذکر مطلق در رکوع کافی است. بعد دلیل دیگر میگه باید هر چه که میگویی به مقدار ثلاث تسبیحات باشد. خود الحمدلله کافی است، خود لا اله الا الله کافی است. بله، خود الحمدلله رو داره دیگه، الحمدلله شما بگی کافی است. یجدی انی ان اقول مکانت تسبیح فی الرکوع و سجود لا اله الا الله و الله اکبر. حالا تو این صحیح هشام در نسخه هایی که متداول نیستین، فقال نه، اون صحیح هشام ابن حکمه که داره که یجدی ان اقول لا اله الا الله والحمدلله لا اله الا الله والحمدلله والله اکبر، فقال نعم هذا كله ذکر الله. ما به این تعلیل تمسک کردیم، میگه ذکر خدا کافی است، اما چه مقدار؟ بر فرض اطلاق داشته باشد که هر مقداری شد مانعی ندارد. خب اون او قدره نه کشف می کند که در مقام بیان از حیث مقدار نبود و این مستحجن نیست. مشکلش چیست؟ چه جمعیست که نشد اشکال؟ مشکل این جمع چیست؟ اصلا او قدره نمیگه مقدار چیزی که عدل ثلاث تسبیحات هست باید به مقدار ثلاث تسبیحات باشد. چرا حمله بر استحباب کند؟ آقا لا اله الا الله و الله اکبر نگو او الله اکبر. بله ظاهر اون روایت این بود، میگفت یجزی عنی یجزی ان اقول مکانت تسبیح فی الرکوع و سجود لا اله الا الله و الله اکبر، یا لا اله الا الله و الحمدلله و الله اکبر. یجزی ان اقول این جمله کامله را دیگه، نگفت بعض این جمله رو بگم. ما به تعلیل استفاده کردیم، قال نعم کل هذا ذکر الله، کل هذا ذکر الله، اما با اون او قدره نکش میکنیم در مقام بیان از حیث مقدار ذکر نبوده است و نظام مقدار ذکر هم باید مقدار تسبیح باشه. آقا تعلیل رو عرض کردم، برفرض به مقدار به مقدار ثلاث تسبیحات باشه، خب او قدر نداره تأکید میکنه، میگه حتما به اون مقدار باشه. خب اجازه بفرمایید. مطلب دوم در این بحث اینه که تسبیح کبرا مسلم جائزه در رکوع، سبحان ربی العظیم. زمنان نمیتونی بگی سبحان ربی الاعلا، چون ظاهر روایت اینه که اگرم ذکر مطلق جائزه جائز باشه، ولی تسبیح میخوای بگی در رکوع و سجود، در رکوع بگو سبحان ربی العظیم، در سجود بگو سبحان ربی الاعلا. اما و به حمدش لازمه یا نه، این محل بحث واقع شده. اولا و به حمده رو معنا کنیم، و به حمده یعنی چه؟ الان دلیلش رو میخونیم روشن میشه. بحث در اینه که و به حمده لازمه یا لازم نیست. حالا معنا کنیم و به حمده یعنی چه. و به حمده دو جور براش معنا کردن، یکی این که برخی معنا کردن و به حمده یعنی سبحان الله و انا مشتغلون به حمده، یکی هم سبحان الله و به حمدهی اسبحه لا به قوتی و حولی، اینجور هم برخی معنا کردن. حالا بس در اینی که و به حمده لازم یا نه، مفتاح الکرامه از معتبر و کنز العرفان فاضل مقداد نقل میکنه که لفظ و به حمده مستحب است اندنا. میگه خب این ظاهر اندنا اجماع است بر استحباب و به حمده. نقش شده که در منتها هم علامه حلی دعای اجماع کرده بر استحباب و به حمده. مرحوم وحید بهبهانی طبق نقل صاحب مفتاح الکرامه توجیه کرده که نه، این اجماع قابل توجیه هست و این مسئله مورد اختلاف بوده، اکثر می گفتن واجب نیست. تنقیح هم کتاب التنقیح مفتاح الکرامه نقل میکنه که گفته الاکثر علا ان لفظ و به حمد لیس به واجبه. در ذکرا جامع المقاصد مدارک بهار، خب اینا میگن اصلا و به حمده در بسیاری از روایات نیست، صاحب مفتاح الکرام میگه نه این درست نیست که شما میگید که در بسیاری از روایات و به همده نیست. نه روایت رو میشموره که و به همده داره، ولی خب برخی از این روایات ضعیف و سنده، برخیش هم اختلاف نسخه داره. تنها روایتی که میشه گفت صحیح هست و به حمد نداره صحیحه هشامه که میگه سبحان قل سبحان ربی العظیم فی الرکوع و قل سبحان ربی الاعلا فی السجود. ببینیم به این خاطر آی سیستانی میگه و به حمده لازم نیست، آیا این درسته یا درست نیست؟ انشاءالله روز شنبه بحث میکنیم. والحمدلله رب العالمین.